بسم الله الرحمن الرحیم. کتاب شریف حلقه ثانیه دوره فشرده جلسه سوم، مبحث فائده علم اصول و حکم شرعی و تقسیمات آن. بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد و الثناء لله رب العالمین، الصلاة و السلام علی سیدنا و نبینا و حبیب قلوبنا و طبیب نفوسنا و شفیع ذنوبنا ابی القاسم المصطفى محمد. و على اهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين المنتجبين المكرمين سيما بقيه الله في الارضين روحي وارواح العالمين لتراب مقدمه الفداء. اللهم اخرجني من ظلمات الوهم واكرمني بنور الفهم. اللهم افتح علينا ابواب رحمتك وانشر علينا خزائن علومك برحمتك يا ارحم الراحمين. شادي قلب مقدس حضرت بقيه الله العظم ارواحنا لتراب مقدمه الفداء. صلوات ختم فرمایید. در جلسه قبل علم اصول رو تعریف کردیم و موضوع علم اصول رو هم بیان کردیم و مورد بررسی قرار دادیم. در این جلسه شهید صدر رحمت الله علیه میخوان فائده علم اصول رو بیان بکنن. این بحث در واقع در وسط اون سلسله مقدمات مفصلی که شهید صدر در حلقه اولا بیان کردن قرار میگیره، که اول خود فقه رو توضیح دادن، جایگاه فقه رو توضیح دادن، مسئله فقه رو توضیح دادن و نقش علم اصول رو توضیح دادن و که همینجاست که علم اصول چه جایگاهی داره، و بعد بیان کردن که رابطه بین علم اصول و علم فقه چیه. بعد از این که اینجا فایده رو بیان میکنن که عمده فایده علم اصول در واقع اینه که همون جلسه قبل توضیح دادم، اون عناصری که هی تو تک مسئله تک مسئله تک مسئله هی قراره به تکرار بهش بپردازیم و باعث وقت گیری ما در موارد علم فقه میشه، و از اون طرف هم به خاطر اینکه به صورت جامع الاطراف مورد بررسی قرار نمیدیم، هر مسئله از همون حیثی که تو اون مسئله مورد نیاز مورد بررسی قرار میدیم، لذا ممکنه نتونیم استیعاب در مطالبش داشته باشیم و تمام نکاتش رو بهش دست پیدا بکنیم، میفرمایند این رو میاریم تو علم اصول و یک جا بحث میکنیم، تمام نکاتش رو بحث میکنیم، ناظر به تمام ابواب فقهی بحث میکنیم. هم به لحاظ وقتی علم فقه خیلی وقت ما تو علم فقه وقتمون کمتر گرفته میشه، هم عناصر مشترکه رو یک جا و منسجم و منضبط در اختیارمون قرار میذاره. این دقیقاً مثل این میمونه که آقای صدر مثال میزنن، میگن که شما یک نجار رو در نظر بگیرید، ابزارش چیه؟ ابزارش همین چکش است و میخ است، و مواد خامش هم چیه؟ چوب است و تخته است و نوپان است و اینها. اگه قرار باشه یه نجار وقتی میخواد مثلا چیز بسازه، میخواد مثلا دو سه تا نکته رو آیسد اینجا توضیح میدن تو همین مثال. یه نکتهش اینه که علم اصول مثل یه ابزار، شما اگه ابزار نداشته باشی نمیتونی اصلا یک دونه صندلی خوب بسازی. بهترین نجار رو، ماهرترین نجار رو شما برو چهار تا چوب و تیر و تخته دستش بذار، ولی ابزار نجاری باید چکش نده، میخ نده، اره نده، بگو شما یه چیزی رو بساز، یکی نمیتونه بسازه. پس بنابراین فقیه هم بدون این عناصر مشترکه نمیتونه حکم شرعی رو از این ادله فقهیه ما مثل روایت، مثل آیه، مثل اجماع، مثل عقل استخراج بکنه. درست شد؟ پس این اولین نکته. نکته دومی که شریف صد میخوام بگن، نکته مهمیه، اینه که فکر نکنید که اگر شما ابزار دستتون باشه از مواد خام بی‌نیازید. کسی که اصولیه دیگه کاری نداره، علم اصول دستشه، تون تون تو هر مسئله میتونه مسئله رو استخراج بکنه. میگن نه، اینجوری نیست، در مقام تطبیق هم خیلی کار داریم. اولا جمع آوری ادله، بهترین چوب رو پیدا بکنی، چجوری کار بکنی، این خودش خیلی مهمه. یعنی روایات رو فحص کنی، بهترین روایات رو پیدا کنی، همه روایات رو ببینی، عام و خاص رو تشخیص بدی. یکی از آقایون بزرگوار همین چند وقت پیش یه مقاله ازش میخوندم که ازش سوال کرده بودن که چرا مسئله شما و فتوای شما تو این مسئله با مشهور فقها فرق میکنه. ایشون میگفتش خب به خاطری که مشهور فقها این روایت وسائل رو نگاه کردن، خود صاحب وسائل میگه و سیعتی نرفتن باب بعد رو ورق بزنن، در باب بعد دو تا روایت خوب داره که هیچ کدوم از فقها بهش توجه نکردن. منظورش همین مشهور متأخرینه. بر اساس اون دو تا روایت اصلا فتوا عوض میشه، ما بود دو تا روایت احتجاج کردیم. پس بنابراین اینی که باید بری فحص کنی در علم فقه. علم فقه جایگاه تطبیق قواعد و عناصر اصولیه و در مقام تطبیق هم خودش دقت میخواد، یعنی یک دقتشیه که بری جمع‌آوری دقیقی از ادله بکنی. آه بفرمایید. نکته دومش هم اینه که مطلب دومی هم که توی وسط خیلی مهمه اینه که خود دقت در تطبیق هم خیلی مهمه. اینکه شما اینجا از کدام ابزار استفاده کنی تا بهترین نتیجه رو بگیری. خودمون دیدید حالا بعضی وقتا ما یه کار میکنیم میبینی از کنم انبر کلاغی رو برمیداری میخوای پیچ رو باز بکنی، هر کار میکنی کار نمیشه. خب بابا این آچار شلاقی میخواد دیگه، با انبر کلاغی باز نمیشه این پیچ دیگه. این هم همینجوریه، شما هر چی میخوای در مقام تطبیق از این قاعده اصولی استفاده بکنی به نتیجه نمیرسی. اینجا مجرای اون قاعده اصولی تا به نتیجه درست برسی. اصلا شما نگاه کنید، ما در رساله ها میگیم کدام فقیه اعلمه؟ میگیم اعلم کسیه که در بکارگیری مباحث فقهی و در بکارگیری قواعد اصولی از همه ماهرتر باشد. یعنی مهارت در تطبیق کسیه که علم اصول همه علم اصوله. خود آب بفرمایید، من نداره. ما یه بار خدمت آقای شهیدی رسیدم، گفتم آقا در علم اصول طلبه نگاه میکنه میبینه از استاد شاید قوی ترم هست ماورد. علم فقه هم که خب همون مواد هست. تعبیر من بود که آقا مثلا شما الان مثلا 50 خودتون 20 ساله دارید درس خارج میگید، چه فایده ای داره که هنوز تو گرده آقای تبریزی هم میرید اونجا میشینید؟ نکته سر چیه؟ میگفتن سوی او قلقای بحثای استظهارگیری یا تو بعد از اون پیچای مباحث اصولی تو تطبیقاتش یه نکته رو میگن که ممکنه خیلی ها بهش توجه، ما بهش توجه نداشته باشیم. پس بنابراین آقای صدر میگن علاوه بر اهمیتی که خود پیدا کردن مباحث اصولی داره، در مقام تطبیقش هم باید دقت بیشتری رو بکنیم. پس بنابراین اینتا. و بعد آخرین نکته ای که اونجا آیسد بهش تاکید میکنن، این هم خیلی نکته مهمه، میگن التفاعل بین تفکر الاصولی و تفکر الفقهی. یه اثر متقابلی بین فکر فقهی و فکر اصولی وجود داره. یه نکته جالبی رو آیسد اشاره میکنن، نکته رو خوب دقت کنین. شما هرچی علم فقه پیشرفت کنه، پیشرفت علم فقهیه که مسائل جدیدی برای علم فقه پیدا بشه، درست شد؟ الان شما نگاه کنید، دوره‌هایی که ما خیلی کار نداشتیم، هم از او طرف تمدن جدیدی وارد نشده، هم از این طرف خودمون هیچ پویایی نداشتیم، حکومت نداشتیم، ممکنه میبینید 100 سال 200 سال فقه ما مسئله جدیدی نمیده، هیچ کار جدیدی هم نشده. یه دفعه یه دوران پیش میاد، مثلا دوران تمدن میشه، از تمدن قبل خیلی چیزا وارد میشه، فقها باید حکم اینا رو مشخص کنن، کلی علم فقه جلو میفته. یا بعد از این که حکومت اسلامی تشکیل شد، خب الان سوالات متعددی الان حوزه ها خیلی به تکاپو افتادن. حالا اینکه علل قاعده هر وقت اونجا ما وقتی که یه میخرو فرو میکنن فردا میپریم، فرقش حالا یه مقداری هست، ولی بالاخره علل قاعده وقتی سوال پیش میاد پریدیم. حالا کی جوابش در بیاد، او داده بیاد، طول ممکنه بگیش، ممکنه 5 6 سال 10 سال 15 سال کار ببره، ولی بالاخره الان یه تحریک ایجاد شده، چون الان جامعه داره مطالبه میکنه که آقای مسائل ما رو جواب بده. پس بنابراین هر وقت یک سوالی در مورد علم فقه جلوی علم فقه پیش میذاره که باعث رشد علم فقه میشه، خود به خود باعث رشد علم اصول هم میشه. به خاطر چی؟ به خاطر که فقیه وقتی میخواد حل بکنه، الان شاید من از ده ها نفر از اساتیدی که تو اوی امور جدید دارن کار میکنن، یعنی دنبال فقه حکومتیان، تقریبا بالاتفاق با هر کدوم که میشینیم میگن آقا علم اصول ما الان باید گسترش پیدا بکنه. میگیم مشکل ما چیه توی فقه حکومتی؟ میگم مشکل ما اصولمونه. با این اصول موجود ما نمیتونیم تمام پاسخهایی رو که میخوام در مباحث فقه حکومتی به دست بیاد. علم اصول موجود همین فقهی میشه که بعضی از فقها دارن میگن بانک بذار کنار، این معاملات بذار کنار، هیچ کار نکن. یه مسائل عجیب و غریبی که بعضی فتاوا را که من شما میگم الان تعجب میکنید که الان ما فقهی داشته باشیم که به عینه به همین فتوا داره الان به همین مطلبی که دارم میگم مثلا داره فتوا میده. این فقهی که شما میگی خب دولت که الان عرض کنم خدمت شما قبول نیست، درست نیست. بانک هم که شخص حقوقی مورد قبول نیست. خب بانک بلند شده رفته این درخت رو کنده، از این درخت کاغذ درست کرده، روی کاغذ چوب رنگ زده، یه 50000 تومانی درست کرده گذاشته اینجا. تو این وسط که هیچ کس که ید مالکیت برای مال نگذاشته، نه. کارمند بانک هم که این 50000 تومانی جلو میذاره به عنوان ید مالکی نداره، نه. این جزء مباحات اولیه، برو همه پولا رو وردار یادتش کن. این همین بسته 50000 تومانی که تو بانک جلوی همین مامور بانک هست شما وعده بده تو جیبت، حالا بگیرن ببرن عنوان ثانوی ولی به عنوان اولی میگه نه شما به عنوان اولین نفری که قصد حیازت و تملک میکنی من حازم ملک، قبلش هم کسی که حیازت نکرده. و از این جور فتاوا قالازمه این فقه سنتی که از خیلیاش بر اساس همین مبادی، حالا خیلیاش بر اساس اشتباه در تطبیق قواعد فقهی است، بعدش هم به خاطر اینکه ما تو قواعد اصولی یه سری مشکلاتی داریم، یه دیدگاهی خاصی داریم. وقتی شما اومدید مصالح، اصلا این فرق تصویری که شما بگید همه احکام بر اساس مصالح و مفاسدی هستند که در همین دنیا به مکلفین برمیگردن، یکی بیاد بگه آقا نه ما خلقت الجن والانس الا ليعبدون، اصلا اینها اهمیت نداره، ما ملاک اصلیمون عبادت، لازم نیست مصلحت. این چقدر در نتیجه گیری فرق میکنه؟ کسی که بیاد بگه که حکم معمم، علت معمم و مخصص علت، ولی حکمت نه معمم نه مخصصه، با مرحوم آقای داماد و آقای زنجانی به تبع ایشون که میگن علت مخصص نیست ولی معمم هست، خب خیلی تو نتیجه گیره. پس قواعد اصولی برای خیلی تاثیرگذارن در نتیجه ها. وقتی علم فقه گسترش پیدا کرد، سوال جدیدی جلوش بود، میگه آقا قاعده اصولی خوب برای من درست کن. بعد شما میرید قاعده اصولی رو تفکر میکنید، باعث میشه قاعده شکل پیدا بکنه، یه قاعده جدید یا اون قواعد قبلی شما منسجم بشه، با دقت بیشتری بیان بشه، تنقیح بشه، شقوق متعددی براش پیدا بشه، این علم اصول روش میکنه. و وقتی علم اصول روش پیدا میکنه، فقط این قاعده اصولی به درد اون مسئله که نمیخوره، یک دفعگی جلب توجه شما میشه که ای آقا ده ها مسئله دیگه هم هست که بر اساس این قاعده من میتونم حل کنم، یا تعارض این قاعده با اونجای مسئله اصولی یا اون مسئله فقهی چجوری بر اساسی توجیه کنم. این خودش باعث میشه که نظر شما در قاعده تطبیق دقیق تر بشه و علم فقه روش پیدا بکنه. لذا آقای صادر میفرمایند که مؤکد و مؤید این نظر دریه ما اینه که تاریخ علم در طول، در واقع میفرمایند که در یه خط واحدند در طول تاریخ پیشرفت این دو علم. هر جا علم فقه افول پیدا کرد، علم اصول هم افول پیدا کرد، و هر جا علم فقه گسترش پیدا کرد، علم اصول هم گسترش پیدا کرد. این خلاصه اون فرمایشاتیه که شیخ صدر رحمت الله در حلقه اولا میگن، و تمام مباحثی هم که میفرمایند مهمه. مهمترین نکته هم اینه که ما توجه داشته باشیم که هر چه در علم اصول ما قوی بشیم، باز در مقام تطبیق جای کار و بحث فراوانی برای ما میمونه. باب بحث در اینجا تمام نمیشود، باز در مقام تطبیق هر چی فقیه بیشتر کار میکنه، این که علم ما تمام نمیشود، یه فقیه تو هر چی هم که کار بکنه، اینکه میگیم باب اجتهاد بازه، منظور همینه. توی علم و اصول دیگه کار خاصی اتفاق نمیفته، عمدتاً یه فقیه بعد از اینکه یک دوره درس خارج اصولش رو گفت، دیگه مبانیش منسجم میشه، محکم میشه. اینکه بگیم مبانی عوض میشه، عوض نمیشه. الان خدمت از آیت الله مکارم چند سال پیش به مناسبت انجمن علم اصول سنی میشون میفهمیدن که مثلا ما به حمد الله 7 دوره تا حالا مثلا خارج اصول گفتیم. خب حالا اگه شما نوشته های مثلا او آقایی که دوره اول بوده رو نگاه کنی، حالا دوره دوم بوده، با یکی الان دوره هفتم داریم مینویسی نگاه میکنی، خیلی وقتا هیچ تفاوتی نمیکنه. خیلی آقایون بعد از دوره اول کتاب اصولشون رو چاپ میکنن، دوره های بعدی میشینن فقط هم کتابو میذارن از روش. خیلی بحث های اصولی فرق نمیکنه، آقای خویی چند دوره اصول گفت با هم دیگه تفاوت آنچنانی نمیکنه. ولی فقه چرا؟ همون بحثای آقای خویی رو تو سالهای اول که نگاه میکنی، بحثای خویی رو تو سال مثلا 30 که نگاه میکنی، تو با سال 60 و 70 کلی با هم دیگه اینها متفاوت میشه. عمده تفاوت ادله رو فحش کردن، توی تطبیق اینها ممکنه نظریات عوض بشه. عمده کار اونجاست، عمده کار تو فقه. اصول رو یک بار آدم باید منسجم کنه ببنده. البته عرض کردم هرچی تو علم فقه شما بیشتر به مشکل بخورید، تو علم اصولت هم دقت‌های بیشتری میشه، ولی چارچوبه کلی علم اصول عوض نمیشه، ولی تو تطبیقات فقهی ممکنه خیلی نظر عوض بشه. فائده تو علم الاصول اتضح مما سبق ان العلم الاصول فائده کبیره للاستدلال الفقهی. از مباحثی که پیشتر گفتیم روشن شد که علم اصول فائده بزرگی در استدلال فقهی دارد. و ذالک ان الفقیه فی کل مسئله فقهیه یعتمد علی نمطین من المقدمات فی استدلاله الفقهی. فقیه در هر مسئله فقهی بر دو گروه از مقدمات اعتماد می کند، احدها عناصر خاصه، یک سری عناصر خاصه ای داریم. به تلک المساله من قبیل روایت التي وردت فی حکمها، روایتی که آمده و ظهورها فی اثبات حکم المقصود، ظهور خاص روایت چیه و عدم و وجود معارض لها، فحص از معارض بکنیم و نحو ذلک. اینا ما رو خصوص اون مساله است. و الاخر یه سری هم عناصر مشترکه ای داریم که تدخل فی الاستدلال على حکم تلک المساله و فی الاستدلال على حکم مسائل اخرى کثیره فی مختلف ابواب الفقه، مسائل دیگر فراوانی که در ابواب مختلف فقه هستند در حکم اونها هم کاربرد دارن. من قبیل ان خبر الواحد ثقه حجتون، خبر واحد ثقه حجت است، ظهور کلام حجت است و این کبریاتی که قابلیت استفاده در ابواب مختلف دارن. و نمت الاول من المقدمات یستوعبه الفقیه بحثا فی نفس تلک المسئله، او دسته اولی که مختص به هر مسئلهیه فقیه به او در خود اون مسئله میپردازد. لأن ذلک النمت من المقدمات مرتبطون بها خاصتن، اینها به درد جای دیگه نمیخوره که بریم تو علم اصول به عنوان عنصر مشترک بحث بکنیمش. ولی و اما النمت الثانی فهو به حکم عدم اختصاصهی به مسئله دون اخرى، از باب اینکه مختص به یک مسئله نیست، اونیتا به بحث آخر خارج نطاق البحث الفقهی فی هذه المسئله و تلک، مربوط می شود به یه جای دیگری که خارج از تک تک مسائل باشه. و هذا البحث الاخر هو الذي يعبر عنه علم الاصول، اسمش گذاشتیم علم اصول فقه. و به قدر ما تسعل، دیگه از اینجا هر جمله نتیجه یکی از اون بحث‌های حلقه اولایه. و به قدر متسع الالتفات تدریجا من خلال البحث الفقهی الى العناصر المشترکه، و هر مقداری که گسترده می شود التفات و توجه تدریجی در خلال بحث‌های فقهی و عناصر مشترکه، یعنی نظر به عناصر مشترکه گسترده تر می شود، اتسع علم الاصول، علم فقه به یه مشکلی می خوره، یک میخواد حلش بکنه، بیشتر دقت میکنه. البته تاریخی میگن، میگن اوائل خیلی علم اصول گسترده نبود، چون اکثرا تو مسئله بحث میکنن. ما زمان خودمون به خوبی میتونیم شکلگیری ابتدایی علم اصول رو نسبت به بحث قواعد فقهیه نگاه بکنیم. الان نکنید علم قواعد فقهیه یه علم نوپاییه، الان شاید 30 سال 40 سال آقایون به قواعد فقهیه پرداختن. از قضا قواعد فقهیه از اون جایی که احتیاج به کار داره. شاید در 12 سال پیش تو این مرسه معصومیه بحثی بود که گفتن آقا مثلا یه کارگاهی بحث کنیم، میگیم مثلا نوآوری فقهیه کار بکنیم. من به ذهنم رسید که آقا اصلا ما تو قواعد فقهیه، هیچ کتاب قواعد فقهیه، هیچ دستبندی منظمی نداریم. علم اصول در توی 1000 سال دستبندی پیدا کرده، بیایم قواعد فقهیه رو دستبندی کنیم. 4-5 مدل اونجا با رفقات دستبندی برای قواعد فقهیه پیدا کردیم. الان علم قواعد فقهیه مثل علم اصولای اوله که از هم یک کنار فائدتون 50 تا 60 ردیف میکردن. با این دستبندی منظم که شیخ رحمت الله علیه داره که با دقت این عناصر ادله مهرزه اصول عملیه، ادله مهرزه دلیل شرعی، دلیل عقلی، با این دقتی که داره تفصیل میکنه، اصلا نیست. قواعد فقهی هم همجور شما از همین اول نگاه بکنید، هیچ کتاب قواعد فقهی نیست که دستبندی داشته. قاعدتون 80 تا قاعده، 30 تا قاعده، 40 قاعده به ترتیب، به طور سنتی قواعد ابواب عبادات رو مقدم میکنن، به همون ترتیب قواعد ابواب معاملات رو مقدم میکنن. ولی مثلا شما بیایید بگی آقا ما قواعد مالی داریم، تو قواعد مالی قواعد مثبت زمان داریم، قواعد مثبت زمان چند تایه، اونجا دستبندی کردیم شاید 7 تا قاعده مثبت زمان دستبندی کردیم، اینکه یک جا شما بیا اینو ببینید. دقیقاً علم قواعد فقهیه الان همین جوریه. از جالبیه که عددم نداره، یعنی الان شما هیچ عدد محصول برای قواعد فقهیه ندارید هنوز، چون در واقع اول شکل گیریه. آقایون فقها تو بحث فقهی برمیخورن که آقا این قاعده رو یک جا بیایم درست حسابی تمام بحثش کنیم دیگه، خب بیایم لاحرج الان اینجا کامل بحث بکنیم. البته لاحرج و لازره رو دو سه تا قاعده دیگر رو مرحوم شیخ به مناسبت چون در رساله آورده خب بیشتر پرداختن، اسارت السحر مرحوم شیخ آورده، ولی بعضی دیگه اینجوری نیست. قاعده مثلا از کنم قرعه رو خب به مناسبت آقایون اومدن گفتن بحث کردن. از قدیم افکار این که بعضی از مسائل کلی رو بیایم بحث بکنیم بوده، ولی که اینها منسجم بحث بشه به صورت یه قاعده، خب الان بعضیا بیشتر از 120 تا قاعده فقهی جمع آوری کردن. دقیقاً همین شکل گیری که الان برای بحث قاعده فقهی در بین ما هست، نزدیک به 1000 سال پیش در میان اهل سنت، چون به مشکلات فقهی بعد از اینکه عصر نسلشان تمام شد برخوردن، خب به همین مد نیاز داشتن. عایسه تو حلقه اولی مفصل توضیح میدن که اصلا نیاز به علم اصول یک نیاز بر اصل، یعنی علم اصول علم نیازی، یک علم اولی نیست. به خاطری که یک کسی اصل نستش منقطع میشود و نیاز داره ابزاری داره تا مسائلی که درش نستم نیست میتونه کارش را ببره یا از همین نصوص استفاده بهتر و حد اکثری بکنه، نیازه. اهل سنت بعد از رحلت حضرت رسول صلی الله علیه و آله و سلم اصل نسلشون تموم شد، 100 سال بعد به همین مشکلات خوردن، علم و اصول درشون راه افتاد. زمان امام صادق اوج مسائل اصولی در بین اهل سنت بود، ولی میبینید اصلا اصحاب ائمه اصلا حتی خیلی بهش توجهی هم نداشتن. چرا؟ چون در زمان امام صادق در اوج اصل نسل بودن. تازه شیعه در زمان امام باقر و امام صادق علیه السلام در اوج اصل نسلش بوده. به محضی که دیگه از زمان امام جواد به بعد که دیگه اصل نسل ما در واقع تمام شد، 100 سال بعد که نگاه میکنی همین بذور تفکر اصولی در بین شیعه هم چی شد؟ دوباره پیدا شد، چون اونها هم به همین مشکلات برخوردن. خب پس بنابراین هرچه تدریجا به بحث‌های فقهی از خلال بحث‌های فقهی توجه به عناصر مشترک میشه، کم کم علم اصول شکل پیدا میکنه و گسترده میشه. و به ذالک صح یقال، درسته که اینجوری بگیم که به ان دور علم الاصول به نسبت الی الاستدلال فقهی، نقش علم اصول به نسبت به استدلال فقهی، یشابه دور علم المنطقه به نسبت الی الاستدلال به وجه عام. همان طوری که منطق روش تفکر رو به طور مطلق به ما یاد میدهد، علم اصول هم روش تفکر اصولی، روش استدلال اصولی رو به ما، استدلال فقهی رو و تفکر فقهی رو به ما یاد میده. علم منطق روش تفکر، علم اصول روش تفکر فقهی رو به ما یاد میده. حیث ان علم المنطق یزود الاستدلال به وجه عام بالعناصر المشترکه التي لا تختص بباب من ابواب التفكير دون باب، بالعناصر المشترکه متعلق به یزودوی، به وجه عام هم متعلق به استدلاله. در اختیار میذارد، زود به یعنی در اختیار میذارد، علم اصول در اختیار استدلال به وجه عام میگذارد. چرا؟ عناصر مشترکه یورو که مختص به بابی از ابواب تفکیر دون بابی دیگر نیست، یعنی به طور کلی برای عملیات و تفکیر عناصر مشترکه شو در اختیار میگذارد. و علم الاصول یزود الاستدلال الفقهی خاصتاً بالعناصر المشترکه التي لا تختص به باب من ابواب الفقه دون باب. علم اصول در اختیار استدلال فقهی به طور خاص میگذارد عناصر مشترکی رو که نیاز دارد. پس بنابراین نقش علم اصول هم در اینجا روشن شد. بحث بعدی که شیخ صدر بهش میپردازن و از اینجا دیگه بحث اصلی اصولی شروع میشه و از مهمترین مباحث علم اصول که در واقع از مهمترین مبادی تصوریه و بخشش هم تصدیق علم اصوله، بحث امروزه. اولین نکته یکی، خب ما علم فقه چه علمیه؟ ما علم اصول گفتیم علم به عناصر مشترکه علم فقه. خب علم فقه چیه؟ علم فقه علم استنباط حکم شرعی. پس از کجا باید شروع کنیم؟ از همون سر باید شروع کنیم. اول بفهمیم حکم شرعی چیه، چه مراتبی داره، چه مبادی داره، چه مراحلی داره، چه خصوصیاتی داره، تا بعد ببینیم فقه دنبال چیه، ما عناصر مشترکه چی رو باید پیدا بکنیم. پس اولین بحث ما اینجا اینه که بیایم تعریف کنیم، اولین مبدا ما اینه که حکم شرعی رو بفهمیم. حکم شرعی آقای صدر چه تعریف میکنن؟ در مورد حکم شرعی تعریف های متعددی شده. تو حلقه اولا شیستدی رو مطرح میکنن، میگن قدما میگفتن الحکم الشرعی هو خطاب المتعلق به افعال المکلفی، خطابیه که اون امر و نهیه که از نایشاره آمده، میگه بکن بشین، این کار انجام بده، این کار انجام نده. آیست دو تا اشکال به این تعریف دارن. اولا که خطاب که حکم نیست، خطاب کاشف از حکمه. روایتی که میگه سله، سله که حکم شرعی نیست، وجوب نماز که حکم شرعیه. پس اولین مشکلشون اینه که اینجا کاشف و مکشوف از هم دیگه چی شدن، در هم خلط شدن. نکته دومیه که متأخرین کم کم به این ذهنیت حکم شرعی در نزدشون توسعه پیدا کرده. حکم رو فقط حکم تکلیفی که مستقیما جهت دهه فعل مکلفه نمیدونن، احکام وضعی هم که میان روابط رو تعیین میکنن، اینها رو هم حکم میدونن. شما الان زوجیت چه کاریه؟ عرض کنم ملکیت چه کاریه؟ صحت چه کاریه؟ بطلان چه کاریه؟ طهارت، نجاست، جزئیت، شرطیت، اینها حکمای وضعی. فقط اینها نیستن، ما تو جامعه احکام وضعی داریم. عضویت حکم وضعیه، میگن شما عضو مؤسسه اید، درست شد؟ عضویت چه حکمیه؟ اینا احکام وضعی هن. حکمن ولی حکم وضعی. حکم تکلیفی مستقیما میاد میگه این کار انجام بده، این کار انجام نده. حکم وضعی میاد روابط رو معید میکنه که هدفش اینه که جعل احکام تکلیفیه رو تسهیل کنه. میخوان بگن که هر کسی که بیاد اینجا 50,000 تومان پول بذاره، 3 ماه بگذره، متولد سال فلان باشه، طلبه مدرسه هم باشه، اینجوری هم باشه، اینجوری هم باشه، اینجوری هم باشه، ما به او سالی 3 میلیون تومان وام میدیم. هر کسی که بیاد 50,000 تومان بذاره این کارو بکنه، این کارو بکنه، این کارو بکنه، این کارو بکنه، ما در اردوها بهش امتیاز میدیم. دیدن که آقا اینجوری که سخت جل کردن، یک کلام گفتن هر کسی که این 10 تا کارو انجام بده عضو مؤسسه است، بعد عضو سالی 3 میلیون تومان بهش پول میدیم، عضو در اردوها بهش اولویت میدیم، عضو پس جعل عضویت میکنن تا تسهیل بشه حکم وضعی، حکمی که جعلش میکنیم تا جعل احکام تکلیفیه رو تسهیلش بکنیم. خداوند متعال میخواد بگه که هر وقت یه خانم بود با این شرایط، با این شرایط، با این شرایط، با این شرایط براش صیغه عقد خوندی، او خانم به تو محرمه. هر وقت یه خانم بود که با این شرایط، با این شرایط، با این شرایط صیغه عقد رو خوندی، باید نفقش رو بدی. یک کلمه میاد میگه هر وقت با این شرایط، با این شرایط اتفاق افتاد، الغی زوجیت بین شما محقق شده، حکم به زوجیت میکنه. از زوجو یجب علیه النفقه، از زوجته یجب علیه التمکین. برای تسهیل جعل احکام تکلیفیه من احکام وضعیه رو جعل میکنن. البته همه احکام تکلیفیه جعلی، احکام وضعیه جعلی نیستن، بعضی از احکام وضعیه انتزاعی هن. بله، طهارت جعلیه، نجاست جعلیه، البته بنا به نظر مشهورا مرحوم شیخ اصلا هیچ جعل رو در احکام وضعیه مطلقا قبول نداره، همه احکام وضعیه رو انتزاع از احکام تکلیفیه میدونه. ولی ما میگیم اب نداره مرحوم شیخ، ولی خلاف ظاهر ادله. وقتی میگه من هازم ملک، ظاهرش که داره جعل ملکیت میکنه دیگه، من هازم ملک ظاهر جعل ملکیت، داره خدا متعال جعل ملکیت میکنه. پس بعضی از احکام به نظر مشهور از احکام وضعیه چی هن؟ اینا جعلی هن. بعضی هاش هم نه، جعلی نیستن، انتزاعی هن، مثل سببیت. ما هیچ روایتی نداریم که هازا سبب هن. سببیت، جزئیت، شرطیت. بعضی هاش هم خب میتونه جعلی باشه که حالا تفسیر های سجده، میتونه هم انتزاعی باشه. پس بنابراین حکم مختص به حکم تکلیفی نیست که شما میگه الخطاب و سا المتعلق به افعال المکلفین، نه، ممکنه حکم حکم چی باشه؟ وضعی باشه. لذا آیست از دو تا نقطه دست برمیدارن تعریفشون رو دقیق میکنن. اولا حکم خطاب نیست، قانون تشریع. الحکم هو تشریع، قانون، حکم، نه اینکه شما بیای بگی که عرض کنم خدمت شما خطابه. بعد هم برای افعال مکلفه نیست، برای تنظیم زندگی انسان است. ممکنه مستقیما به فعل تعلق بگیرد، نه، ممکنه غیر مستقیم و غیر مباشر باشد. الحکم الشرعی هو تشریع، قانونی که از صادر من الله تعالی، البته من الله تعالی به خاطر حکم شرعی رو داریم بررسی میکنیم، نه، از تشریع استاد نسمن مثلا مجلس اسلامی، قانونیه که برای تنظیم مسائل جمهوری اسلامیه، او دیگه میشود حکم مجلس شورای اسلامی. اینجا حکم الله رو میخوایم، حکم شرعی رو میخوایم بگیم. از تشریع صادر من الله تعالی لتنظیم حیات الانسان و توجیهه، تنظیم کنن زندگی انسان رو و جهتش بدن. و هو علا قسمه احدهما الاحکام التکلیفیه، که ایناها التي تتعلق به افعال الانسان، به افعال انسان تعلق میگیرن، منحصر در 5 تا هم هستن: وجوب و حرمت و استحباب و کراهت و اباحه و لها توجیه عملی مباشر، خدهی مستقیم رفتار انسان رو داره. نگاه بکن، نگاه نکن، بخور نخور، بخوان نخوان، درست شد؟ مستقیما به رفتار انسان تعلق میگیره. و الاخر الاحکام الوضعیه التي ليس لها توجیه عملی مباشر، این مستقیما رفتار رو شکل نمیده. و کثیرا ما تقع موضوعا لحکم تکلیفی، اینها غالبا برای این آمدن که موضوع حکم تکلیفی قرار بگیرن، که زوجیه التي تقع موضوعا لوجوب النفقه مثلا. خب که تفصیلش هم گفتم، میرسیم بحث بعد، بحث تو مواد حکم تکلیفی برسیم، الان توضیح میدیم من باش. بحث بعدی بفهم عمده حکم وضعی اثرش همینه، حکم وضعی اثر عمدهش تو زندگی روزمره ما احکام وضعی رو برای همین جعل میکنیم، جعل عضویت میکنیم، همین احکامی هم که توی چیز انجام میدیم قالب احکام وضعی هدفش تسهیله، مشهور هم نظرشون همینه. خب مبادی حکم تکلیفی چیه؟ این بحث خیلی بحث مهمیه و درش اختلاف فراوانه، اصلا یکی از مهمترین بحث ها برای که هندسه معرفتی یک اصولی رو و نظام فکری یک اصولی رو پیدا کنی اینه که شما بتوانی مبادی حکم رو در نظر او و حقیقت حکم رو در نظر او بتونید چیکار کنید، شناسایی کنید. هر چه اصولی دقیق‌تر باشه اینا رو دقیق‌تر بیان بکنه، دقتش هم بیشتره. و غالبا و متاسفانه به خاطر اینکه آقایون اصولیون این بحث رو که اول مواد رو ذکر کنن بعد مسائل رو ندارن، اینجوری نیست. اصلا برای به دست آوردن نظر مرحوم آخون در کفایی که واقعا نظر مرحوم آخونیه، 3 جا 4 جا در کفایی مرحوم آخونی بحث مطرح کرده، هر جایی یه خصوصیات رو هم گفته، هر جایی هم یک جوره جمع‌بندی اینهای هم باز مختلف هم بیان میکنن مبنای مرحوم آخونده. اینا امور استیادی از حرفای اکثرن. ولی آقای سعد به این نقطه توجه داشته، همین اول گفتن. نگاه کنین من مراحل بنابر نظر آقای سعد میگم، حالا بعد از اختلافات مهم رو هم میگم. اولین مرحله مرحله ملاک، یعنی مرحله مصالح و مفاسد. حالا بنابر همین چیزی که ما مشهور استفاده میکنیم که احکام تکلیفی بنابر یه مصالح و مفاسدی که تصور غالبی تصریح هم نباشه، که مصالح مفاسد دنیویه که به مکلفین هم برمیگرده، درست شد؟ پس اول خدا متعال باید ملاک رو درک کنه. حواستون هم باشه این همه اول تاکید کنم، این سیستم بر اساس تحلیل سیستم بشریه. هر جایی که گیر کنیم میگیم ها اینجاشو به قول وزازی اونجاشو باید در مقابل خدا متعال ترجمه کنی. چرا؟ چون ما که نمیدونیم که سیستم در نزد خدا چیه. خودمون این سیستم قانونگذاری داریم، بر اساس سیستم قانونگذاری خودمون تحلیل میکنیم، بعد میگیم ان شاء الله خدا متعال هم همین کار رو انجام داده و ظواهر میگه که خدا متعال همین کار رو انجام داده. مرحله اول، شما الان میخوای بچه‌تو بفرستی نون بگیره، درست شد؟ میخوای حجی بابا کنی، وجوب براش جلب کنی. اول نگاه میکنی که آقا در فریزر باز میکنی، ببین آقا هیچ نون نیست، نون بیات، صبح مهمون داری، خب احتیاج به نون داری. پس بنابراین گرفتن نون از این فرزند مصلحت داره. بر اساس درک مصلحت اراده در نفس عرض کنم خدمت شما فرد شکل میگیره. این که حقیقت اراده چیه، اراده چه خصوصیتی داره، انشالله حلقه ثالثه به تفصیل باز خدمتتون عرض میکنم. الان وارد تفصیلات بحثا نمیشم. حالا حداقل بنابر نظر مشهوری اراده شوق اکیده. آقای آخون میگه اراده شوق اکید مستتبع حرکت عضلاته. آقای صد اراده ای که میگه همون شوق مد نظرشه، یعنی اینکه شما علاقت تعلق میگیره، شوق تعلق میگیره به اینکه بچه شما بره نون میگیره، درست شد؟ خب اینجا اموریه که در نفس مولا اتفاق میفته. از همینجا یک چیزی بزنم، یه نکته رو بگم. غرض اساسی چیه؟ غرض اساسیه که در عالم خارج بچه پاشه بره نون بگیره. یعنی هدف از جعل و تمام این نظام اینه که اراده تکوینی فرزند شما تحریک بشه به این که بره نون بگیره، درست شد؟ اگر اراده تکوینی فرزند در اختیار اراده تکوینی شما بود، این خوب بود. شما اراده میکردی بچه پا میشد میرفت حرکت میکرد. این دقیقا مثل که یک کسی اینجا و بچه اینجا واسطه میخواد یه قدم بره او برتر، دیگه خیلی خود زحمت نمیدی، با همین دستش هلش میدی، با این هل دادن اراده تکوینی او یا بلا اراده او حرکت میکنه یه قدم میره جلوتر، شما به مقصودت میرسی، دیگه خیلی زحمت نداره. ولی فرضیه که خداوند متعال یا ما در مقام قانون گذاری و منی که بچه رو میخوام بفرستم، یا اراده تکوینی او در دست من نیست، یا نمیخوام از اذا اراد الله شیئا فیقول له کن فیکون اراده تکوینی استفاده کنم که او سری اراده بکنم او الان راه بیفته، او هم خود به خود راه بیفته و بره. از این نظام نمیخوام استفاده کنم، میخوام یه نظام بدیل بچینم. نظام بدیل اینه که شما یک کاری بکنی که اراده تکوینی او تحریک بشه. روشی که ما انجام میدیم اینه که من میام چی میگم، اول نگاه میکنم میبینم این عمل مصلحت داره، شوقم اسمش میذاریم مرتبه اراده، ارادن تعلق میگیره به اینکه او عمل رو بره انجام بده، اسم اینجا رو میذاریم اراده تشریعیه. به جایی که تکوینن بیام او رو تحریکش کنم، تشریعن میام تحریکش میکنم، یعنی کاری میکنم که عقل او تحریک بشه و بر اساس او راه بیفته بره او رو انجام بده. عقل او تحریک بشه، اراده در نفسش تعلق بگیره، راه بیفته بره انجام بده. خب من چه کار بکنم؟ اینجا یک دو تا واسطه قشنگ داره. یکیه که من نسبت به او باید یک حق مولویت و حق طاعی داشته باشم، یعنی عقل او درک بکنه که من نسبت به او مولویتی دارم که وقتی من یه چیز رو میخوام او حرکت کنه بره عمل رو انجام بده. پس واسطه اصلی در مقام عقل مکلفه که مکلف برای من مولا حق طاعی میبینه. خب حالا من برای تحریک حق طاعی او دو کار میتونم انجام بدم،
دو مرتبه میتونم انجام بدم. میتونم وقتی اراده کردم مستقیما از اراده خودم اخبار بکنم، درست شد؟ میگم ارد تو که شما بری نون بگیری. خب وقتی اون علم پیدا میکنه، عقلش علم پیدا میکنه که من همچی اراده کردم و چنین قرضی دارم، بعد عقلش تحریکش میکنه، چون برای من وجوب امتثال و لزوم امتثال میبینه، نفسش رو تحریک میکنه، پا میشه میره نون میگیره، درست شد؟ این رابطه اساسی که فعل بین وجود داره اینه. حالا ما در مقام تحلیل باید دو تا نکته وسط اضافه بکنیم. یعنی من سیستم اصلی رو توضیح دادم، من مشروعات رو درک میکنم، ارادم تعلق میگیره، اخبار عن الاراده میکنم، عقل او تحریک میکنه ارادهشو، پا میشه میره نون میگیره. پس من اینجوری به غرضم رسیدم. هم میتونستم تکوینا اگر توجه داشتم اراده او رو تحریک کنم که پاشه بره، چون اراده من یا تعلق میگیره به فعل خودم، خب خیلی خودم پا میشم میرم نون میگیرم، این اراده تکوینیه، یا تعلق میگیره به فعل غیر، به فعل غیر یا تکوینا در اختیار منه. خب مثلا عرض کنم یه کامپیوتری که دقیقاً مثل این ماشین بازی که بچه‌ها ماشین کنترله که کنترلش میکنن، خب من از اینجا کنترل میکنم، اون پا میشه راه میفته میره. یا به این صورت، خب خدا هم تعالی نمیخواد به این صورت عمل کنه، ما هم میخوایم به صورت چیکار بکنیم؟ تشریعی عمل کنیم. اخبار از اراده میکنه، همین مقدار کافیه. لذا از همین جایی که آقای صد میگه روح الحکم و حقیقت الحکم اراده است، چون همین که اراده در نفس مولا تعلق بگیره کافی علم به این اراده برای که عبد راه بیفته بره حرکت کنه. ولی ماها تو زندگی بشریمون یه مرحله تنظیمی و سیاقی داریم که چی؟ بیام این رو به صورت یه قالبی میریزیم که بر اساس او قالب بیان میکنیم، از اراده ها اخبار نمیکنیم، این به صورت قالب حکم و به صورت قالب جل و به صورت قالب اعتبار اینجا میریزیم. یه نکته ای تو پرانتز سلامتون حلقه ثالثه، بین حقیقت اعتبار و حقیقت انشاء یک تفاوت دقیقی وجود داره، ولی مشهور اصولیون و خیلی از فقها به این اصلا توجه ندارن. شما اعتبار امر اعتباری اون انشائی رو زیاد میبینی. آقای صدر هم اینجا خیلی وقتا به او دقت نمیگه، میگه یه اعتبار انشائی، شما اینجا انشاء رو اعتبار رو یک حقیقت واحد بدونید، ولی یک فرق اساسی دارن که انشالله حلقه ثالثه تفصیلا خدمتون هستم توضیح خواهم داد. میاد مولا اعتبار میکنه، اعتبار رو تصویر کنید همین جل، هازا واجبون الصلاه واجبتون، نون گرفتن لازم است، درست شد؟ جل وجوب و لزوم میکنه برای نون گرفتن. خب و این مولا نمیاد، این امر غالبا در خارج اینجوریه که نمیاد مستقیما اخبار از ارادهش بکنه، اخبار از این مرتبه جعل میکنه، ولی بدونه که این مرتبه جعل مرتبه لازمی نیست، حقیقت و روح همون مرتبه اراده است. چرا اراده حقیقت و روحه؟ چون علم به همون اراده شما رو تحریک میکنه، راه میفته میری، ضرورتی نداره حتما علم به جعل باشه. ولی از بابی که این عملیات سیاقی غالبا در بین ما عقلا اتفاق میفته، ما به این مرتبه میشیم میگیم مرتبه حکم. پس مرتبه حکم میشه همین مرتبه جعل و اعتبار، مرتبه اراده و مرتبه ملاک میشه مبادی این جعل. ولی بدونید که حقیقت و روح الحکم رو همون مرتبه اعتبار میدونه آیه صدر به تبع محقق عراقی رحمت الله علیه، که میگه حقیقت همون اعتباره، زیاد لزومی نداره، ولی عملیتون سیاقیتون تنظیمی، فقط به خاطری که تنظیم کنیم، قالب بدیم، قانونی کنیم، قشنگش کنیم، از این منطق استفاده میکنیم. پس از حالا به بعد ما هم به تبع مشهور حکم رو چی میگیم؟ حکم رو همین مرتبه جعل میگیم و به اراده و ملاک میگیم مبادی حکم. ولی توجه داریم که روح الحکمه همون مرتبه اراده است. خب حالا که ما اینو گفتیم، جعل اتفاق افتاد، مولا میاد مرتبه چیکارش میکنه؟ مولا میاد اینو ابرازش میکنه، میگه لله علی الناس حج البیت من استطاع الیه سبیلا، کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم، جعل میکنه میاد. و ای که گفتیم خداوند متعال از همین روش استفاده کرده اینه که یه یورید الله بکم الیسر ولا یورید بکم العسر، عموم مواردی که جعل کرده برای ما هرچی گفته به صورت همین عمل مرتبه سوم که مرتبه جعله و مرتبه اعتباره بیان کرده به صورت اخبار عن الاراده، خیلی مواردش در کتاب و سنت موارد کمیه. این میشود این مرحله. نکته ای که وسط باقی میمونه، خب تطبیقش نسبت به من چه کار کنم؟ الان آمده که لله علی الناس حج البیت من استطاع الیه سبیلا، الحمدلله و المنه توی ما مسلمونا هم یک نفری که توی مدینه یک قرون پول توی جیبش باشه که بخوایم راه بیفتیم بریم مکه پول نداریم هیچ کدوم. خب هیچی، حکم الان آمده. این حکم به عنوان یکی از قوانینی که در شریعت جعل شده تمام شد دیگه، اسمش رو می‌ذاریم مرتبه جعل، یعنی جعل حکم تمام شد. خداوند متعال حکم رو جعل کرد و بعد ابرازش هم کرد. این شده که از احکام شریعت. هنوز اصلا ذوالحجه نیامده. سوال میکنه آقا احکام شریعت چیه؟ میگه آقا احکام شریعت این است و این است و این است و این است. میگه به شما چه مربوطه؟ میگه هیچ مربوط به ما نیست. خب این دین اسلامه. خداوند متعال دین اسلام رو این 5 تا حکم توش قرار داده. من چیکار کنم؟ میگیم تو واسطا تا وقتش برسه. تو باید صبر کنی که موضوع در عالم خارج محقق بشه. مراد از موضوع رو هم باز یک جلسه تفصیلا خدمتتون و اختلافات نظر رو در مورد میگم. آقای صد موضوع رو هر آن چیزی میداند که برای تطبیق اون حکم کلی بر شما نیاز است. برای اینکه حکم لله علی الناس حج البیت من استطاع الیه سبیلا بر شما تطبیق بشه چی نیازه؟ اولا باید یک مکلف زنده ای باشه، درست شد؟ این بالغ هم بشه، عاقل هم باشه، استطاعت مالی هم داشته باشه. ماه بفرمایید چیز هم، ماه ذوالحجه هم فرا برسه. پس هر وقت اینها پیدا شد، شمایی که فرضیه که او ستای اول دیگه ماه تکرار نمی کنیم و الا حی بالغ عاقل شرایط عامه تکلیف موضوع همه تکالیف هست. این که پیدا شد شما باید صبر بکنید تا استطاعت پیدا بشه. تا استطاعت پیدا نشده حکم گردنگیر شما نشده، تطبیق بر شما نشده. به محضی که این اتفاق افتاد حکم گردنگیر شما میشه. از همینجا یه نکته اساسی رو بگم که ذهنتون دیگه باز بشه تا چند سال دست خواهش راحت بشید. بنابر مبنای آیه صدر و محقق نائینی و جمعی دیگه، این مرتبه فعلیتی هیچ اتفاقی در عالم خارج نمیفته، فقط یک مرتبه انتزاعی و مرتبه اعتباریه، هیچ اتفاق نمیفته. شما تو عالم خارج حکم جعل هست دیگه، جعل تمام. فقط خداوند متعال یک ملک در لوح محفوظ به جبرئیل گفت برو بنویس لله علی الناس حج البیت من استطاع الیه سبیلا. اون نوشت. بعد از چند میلیارد سالم که پیغمبر اکرم آمد گفتش که آقا برو این حکمم ابلاغ کن، آمد و خدمت حضرت رسول شرفیاب شد و حکم رو هم گفت، در قرآن پیغمبرم ابلاغ کردن، این حکم دیگه تمام. حالا ای هر روزی که یک نفر آقای مکلف پیدا شد، جبرئیل نگاه میکنه او شلوغ، یک دست ملک ای بر راندخ، یک دست ملک. آقا اینا چیکار میکنن؟ اینا او کسایی هستن که فقط دارن صف میکنن که کیا هی هر روز مستطیع میشن، هی براشون توی لوح بنویسن که پس فلانی براش واجب شد بره نماز وضو بگیره، فلانی چی بره حج، فلانی واجب شد. این جمع چیکار میکنن؟ اینا همینجور نشستن تا از اون میگه سیلشون، مثل این تو حجی که از اون میگه ما رش کنن، یکی میگه هجوم میارن، اینا تو هر منطقه همینجور نشستن تا از اون میشه کاری بدبختشون میشه، هی بریزن فلانی نماز براش واجب شده، فلانی براش نماز واجب شده. چرا؟ چون خدا متعال گفته اذا زالت الشمس فصلی، هر وقت زوال میشه بر میلیاردها مکلف اینجا چی میشه؟ نماز واجب میشه. یکی بنویسن میگه بر مسلمان میسن، میگه نه آقا این فقهاش یه پدر مادر بودن، گفتن احکام شامل کفار هم که میشه، برای همین کفار هم که یکی باید بریم هی وجوبات بنویسیم. نه، نظر آقای صدر این نیست که وقتی موضوع در عالم خارج ایجاد شد یه امر حقیقی در عالم اتفاق میفته، برخلاف مرحوم آخون که میگه وقتی در عالم خارج اتفاق میفته او اراده کلیه در نفس مولا تطبیق میشه. یعنی الان اراده تعلق میگیره که تو نماز بخونی. میگه خداوند متعال که محل حوادث نیست، میگه اب نداره، نفس نبی و نفس ولی که این حال وجود داره که نفس به هر لحظه یا هر حکمی که میشه اراده در نفس ولی تعلق میگیره. یکی از مشاغل امام زمان علیه السلام اینه که قلب مقدس حضرت هر لحظه نسبت به هر حکمی که برای هر کسی فعلی میشه در نفس ولی اراده به فعل او تعلق میگیره. در صورتی که آقای صدر و آقای نائینی مشهور هم چیز رو قائل نیستن، میگه که نه همچه امری واقعه حقیقت داره، نه همچه دقیقاً هم درستم میگم، مثل مجلس شورای اسلامی. مجلس شورای اسلامی 4 نفر اونجا میشینن حکم جعل میکنن، فردا صبح هیچ کدوم یادشان نیست حکم جعل کردن، این حکم هم هست. بعد از این سوال میکنی آقا این فلانی همچه اتفاق افتاد، میگه من چه میدونم، چی آدمه، من گفتم خودت نگاه کن، اگه حق برو انجام بده، اگه نیست نرو انجام بده. اصلا اینجوری نیستش که اراده تعلق بگیره حتما به قضیه. خب پس بنابراین مرتبه حکم مشخص شد، یه مرتبه داریم مرتبه ملاک، بعد میاد مرتبه اراده، بعد مرتبه اعتبار، حکم که به فعلیت رسیده نوبت به مرتبه امتثال میرسه، درست شد؟ بعد که حالا البته باز یه مرتبه تنجیز و تعذیر هم هست که دیگه اونها رو بعد بعدن همینجور جلوتر بریم هر جا نیاز شد براتون توضیح میدیم. مبادا الحکم تکلیفی، البته این بحثی که عرض کردم این یه چکیده 20-25% اصلی بحث بود ها، هر کدوم از این بحثی گفتم کلی حرف و نظر و شاخه درش وجود داره که دیگه من الان نخواستم ذهنتون رو بیشتر از این مشغول کنم. هر کدوم از این مراتب باز کلی نکته داره، کم کم پیش رفتیم وسط بحثا میگم باز جامعه ترش ان شاء الله حلقه ثالثه. نحن اذا حللنا عملیات الحكم التكليفي كالوجوب، ما وقتی تحلیل میکنیم عملیات یک حکم تکلیفی مثل وجوب را، کما یمارسها ای مولا فی حیاتنا الاعتدادیه، همونطوری که هر مولای در زندگی روزمره ما هم همین کار رو انجام میده. نجد انها تنقسم الى مرحلتين، احداهما مرحله ثبوت للحکم، مرتبه ثبوت، مرتبه ثبوت یعنی آنچه در نزد مولاست، ثبوت یعنی مرتبه واقع، خب اون مرتبه واقع حکم و مرتبه که عند المولاست، و اخرى مرحله الاثبات و الابراز، یکی هم مرتبه اثبات، مرتبه ابرازیه که در عالم خارج مولا بیانش میکنه. فالمولا فی مرحله ثبوت یحدد ما یشتمل علیه الفعل من مصلحت، ابتدا میاد تعیین میکنه، اندازه میگیره، معین میکنه میزان مصالح رو، 120 مصلحت داره ایفه، و هی ما یسمی بالملاک، اسمش میذاریم ملاک، حتی اذا ادرک وجود مصلحت به درجه معینه فيه تولدت اراده لذلك الفعل، تا اینکه وقتی درک کرد وجود مصلحت رو به یک درجه معینه، اراده اون فعل بر تعلق میگیره، به درجه تتناسب مع المصلحه المدرکه، مثلا در نظر مولا 100 تا ملاک وجوبه، اگر فهمید یه عمل 80 تا ملاک داره خب این میشود استحباب، یعنی اراده غیر لزومیه بهش تعلق میگیره. اگر به این نتیجه رسید که 100 تا ملاک به بالا داره، اراده لزومیه بهش تعلق میگیره، و بعد ذلک، حالا که اراده تعلق گرفت، یسوق المولا ارادته صياغه جعلیه، شکل میده مولا به این ارادش یک شکل جعلی اعتباری، به صورتی که هاذا واجبان هاذا حرامونش در میاره، سیاقت جعلی من نوع الاعتبار که میاد اعتبارش میکنه، میگه هاذا هاذا، فیعتبر الفعل على ذمه المکلف، اعتبار میکند اون فعل را، یعنی وجوب فعل را، انجام فعل را، لزوم فعل را بر عهده مکلف. فهناک اذن فی مرحله ثبوت، در مرحله ثبوت سه تا مرحله داریم، ملاک و اراده و اعتبار، و لیس الاعتبار عنصرا ضروریا فی مرحله الثبوت، اعتبار مرحله ضروری در مرتبه ثبوت نیست، بل یستخدم غالبا کعمل تنظیمی و سیاقی اعتادها المشرعون والعقلا، بلکه غالبا به عنوان یک عملیات تنظیمی سازمانی تشکیلاتی و سیاقی که مقدماتی که مشرعون و قانونگذارا و عقلا انجامش میدن، بلا ضرورتی نداره، و قد صار الشارع على طریقت انفضاله، خداوند متعال غالبا همین علا بیان کرده، و بعد اکتمال مرحله ثبوت به عناصر الثلاثه، وقتی که ثبوت با سه عنصرش محقق شد، او به عنصرهای الاولین علا تقدیرن، یا علا اقل تقدیرن، یا حد اقلش ملاک و اراده محقق شد، تبدا مرحله الاثبات، مرتبه اثبات مرتبه ابراز، مولا میتونه اراده شو ابراز کنه، میتونه جعلش رو ابراز کنه، و هی المرحله التي يبرز فيها فيها المولا، مولا ابراز میکنه به جمله انشائیت او خبریه، یا میگه وجبت الصلات، یا میگه صله، به جمله خبری یا انشائیه ابراز میکنه انشای خودش رو، مرحله ثبوت رو. چرا ابرازش میکنه؟ به دافع من الالاک و الملاک و الاراده، به خاطر به انگیزه ای که برسه به اون ملاکش و ارادش محقق بشه، و هذا الابراز، ای ابراز مولا، قد يتعلق بالاراده مباشره، میتونه مستقیما اخبار عن الاراده باشه، كما اذا قال اريد منكم كذا، و قد تعلق بالاعتبار الكاشف عن الاراده، ممکنه به اعتبار تعلق بگیره، كما اذا قال لله على الناس حج البيت من استطاع اليه سبيلا، و اذا تم هذا الابراز، مولا ابرازش کرد من المولا، حالا چی میشه؟ اینجا قرار عقل را میفته، اصبح من حقه على العبد قضاء لحق مولویته الاتيان بالفعل، حق مولا میشود بر عبد به خاطر اینکه این عبد حق مولویت مولا رو به جا بیاره که بره فعل رو انجام بده. عقل میگه آقا مولا حق و طاعت داره، میگه آره. لذا بچه بهش میگه بابا حتما امروز برام فلان چیزو بخر، میگه نه خب گوش نمیکنی چون بچه حق اطاعت نداره، هرچند که واقعا هم داره، ولی وقتی شما نکنی یا مثل گداها که پول بده خب، ولی خداوند متعال میگه به گدا پول بده، میگه چش و انتزع العقل، عقل انتزاع میکنه. این تک تک کلمات آیست اینجا دقیقه، و انتزع العقل ان ابراز المولى لارادته الصادر منه به قصد توسل الی مراده، عناوین متعدده. حقیقت ایه، ولی حالا که اتفاق افتاد به عقل میگه مولا چه کار کرد؟ میگه مولا منو بعث کرد، میگه مولا من رو تحریک کرد. از این عملیات مولا این عناوین رو انتزاع میکنی، بعث و تحریک کاری که مولا انجام میده او اراده خودش رو ابراز میکنه. بعد عقل میگه که مولا منو بعث کرد، مولا منو تحریک کرد. عقل از این که مولا ابراز کرده از اراده صادر از خودش رو به قصد توسل به مرادش، از اینکه مخواسته به مرادش برسه ارادش رو ابراز کرده یا جهلش رو ابراز کرده، چند عنوان انتزاع میکنه. میگه مولا منو بعث کرد، مولا منو تحریک کرد، مولا منو فرستاد. ای که بعث کرده، تحریک کرده، فرستاده، مولا چهار تا کار انجام نداده، مولا ارادهشو ابراز کرده. اینها انتزاعات شماست. و کثیرا ما یطلق علی الملاک و الاراده، خیلی وقتا اسم میگذارن اطلاق میکنن بر ملاک و اراده که وهم العنصران اللازمان فی مرحله ثبوت، که او دو تا مرحله، مرحله لازم و اصلیان، اسمش میذارن مبادئ حکم. چرا به اونا میگن مبادئ حکم؟ و ذالک بافتراض ان الحکم نفسه هو العنصر الثالث من مرحله ثبوت. اعتبار رو حکم میگیرن، میگن اونا مبادئ حکمه، یعنی اعتبار رو حکم میدونن. و الملاک و الاراده مبادئ اون له. البته توجه داشته باشید، تاکید میکنیم برابر نظر معایصد، و این کان روح الحکم و حقیقت هله بها یقع موضوعا لحکم العقل به وجوب الامتثال، هی نفس الملاک. اصل کاری که مولا میخواد موضوع حکم عقل به وجوب امتثال رو درست بکنه، اون مرحله ای که حقیقت حکم و روح حکم که به وسیله او دیگه حکم عقل به لزوم امتثال اتفاق میفته، هی نفس الملاک و الاراده است. البته نه نفس ملاک و اراده، آیه صدرم جزء اونهایی که میگه علم، آخوندم همجوری میگن علم به ملاک مولا لزوم امتثال سال نمیاره ها، میگم دقیقه اینا جزء دقیقه این مواد سوره آیه صد همینجا با اشاره میگه. بعضیا میگن علم به مصلحت ملزمه لزوم امتثال داره، آقای صد به تبع مرحوم آخوند و جمعی از اصولین مدققین میگن علم به مصلحت و ملاک لزوم امتثال نمیاره، مولا باید تصدی بکنه. اگه مولا تصدی نکنه کافی نیست. این خیلی بحث مهمیه که یه جایی شما جعل و اراده رو احراز نمیکنی ولی ملاک رو در مقام احراز کردی، احراز ملاک آیه صد قائل که فایده نداره. و هیه، البته آیست دو اینجا قصد گفتن این مطلب رو نداره ها، چون از خارجی مطلب رو میدونیم، میگیم با این مطلب مطلب دقیقیه میشه ازش فهمید. هیه نفس الملاک و الاراده که ازا تصد المولال ابراز هما به قصد توسل الی مرادهی، وقتی مولا توسل بکنه، اگه توسل نکنه فقط علم به ملاک باشه به درد نمیخوره. پس البته همی که مولا تصدیل ابراز هما به قصد توسل الی مرادهی، همون مرتبه اراده کافیه. سواء انشأ اعتبارا اولا، فرق نمیکنه که انشاء اعتبار هم مولا هم بکنه یا نکنه، اعتباری هم داشته باشه انشاء اعتبار بکنه یا نکنه. و این از همون مواردی که آیه صد میگه انشأ اعتبارا، باید میگفت سواء اعتبر املا، چون انشاء اعتبار دو تا حقیقت مستقلن. و صلی الله علی سیدنا محمد و آله و سلم. رفقا